در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی موسی بن جعفر الکاظم. سلام و درود خدای متعال بر امام غریب و مظلوم ما شیعیان، امام هفتم، امام موسی کاظم سلام الله علیه، که امروز زمین و زمان، عرش و فرش، جن و ملک و بشر همه عزادار و داغدار مصیبت او هستند. تسلیت و تعزیت عرض میکنم محضر شما بینندگان عزیز و مخاطبان ارجمند برنامه سمت خدا، که از طریق شبکه سه سیما یا شبکه‌های مختلف تلویزیون و یا از طریق رادیو معارف برنامه را همراهی می‌فرمایید. این سعادت برای ما که از شهر دختر بزرگوارشون حضرت فاطمه معصومه علیها السلام از شهر قم خدمت شما ایم و امیدوارم به زودی زود زیارت این بانوی بزرگوار، برادر گرامیشون امام رضا علیه السلام و زیارت خود حضرت در کاظمین سلام الله علیه ما نصیب هممون بشه. یک شنبه و حاج آقای رفیعی عزیز، که بیشتر از این دیگه معطلتون نکنم برای اینکه با هم استفاده بکنیم و فیض ببریم. سلام علیکم، عظم الله حضورنا و حضورکم حاج آقای رفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز و عرض تسلیت شهادت مظلومانه امام کاظم علیه السلام، والد بزرگوار امام رضا، حضرت معصومه و امامزادگان زیادی که در این کشور هستند، حضرت احمد ابن موسی، یحیی ابن موسی و در جاهای مختلفی به هر حال نامشون می‌درخشه. و یکی از افتخارات ما ایرانیان این هست که به واسطه حضور امام رضا در ایران، بخشی از فرزندان امام کاظم و نوادگان ایشون به این شهر آمدن، یعنی به این کشور آمدن. تعدادشون در شهر قم هستند، تعدادی در جاهای دیگه، و ایشون هم میدونه که پر اولاد بوده. حالا عرض خواهم کرد، به هر حال تسلیت عرض میکنیم این شهادت رو. امروز کاظمین حتما حال و هوای خاص خودش رو داره. من یک شهادت کاظمین بودم، فکر می‌کنم 3 سال پیش بود. خب. یه چیزی شبیه اربعین، یعنی موکب‌هایی که از چند کیلومتری کاظمین برپا میشه و دستجات عزاداری که میان، خیلی حال و هوای خوبی دارد. انشاءالله که هممون مشمول شفاعت و دعای اون امام عزیز قرار بگیریم.
الهی آمین. طبیعتاً آجای رفیع دیگه امروز بحث از شخصیت و زندگی این امام بزرگوار خواهد بود دیگه.
وجود مقدس امام کاظم علیه السلام، من در 3-4 بخش زندگیشون رو مورد بحث قرار میدم. اولا وجود مقدس امام صادق علیه السلام، پدرشون امام باقر همسری برایشون انتخاب کرد به نام حمیده، حالا حمیده هم میگن.
بله.
که این زن اهل مغرب و اندلسه، البته اندلس الان بخشی از اسپانیاست، ولی اون عملا مغرب و افریقا. اون زمان میدونید اون منطقه در زمان امویان اسلام راه پیدا کرد و فتح شد، و اون موقع رسم بود به هر حال کنیزانی وجود داشتن، بردگانی وجود داشتن که جنگ ها به هر حال به اسارت گرفته می شدن، یکی از اینها همین خانم بزرگوار هست که دختری بود جوان پاکیزه، عرض میکنم که و اهل اون منطقه امام باقر علیه السلام افرادی رو فرستادن و این خانم در واقع خریداری شد که رسم اون زمان بود و با فرزندشون امام صادق ازدواج کردن. خود این زن ویژه است، ویژگیش هم در اینه که امام فرمود حمیدتون فی دنیا محمودتون فی الاخره، در دنیا پسندیده در آخرت هم پسندیده است. حتی نام مبارک این بانوی بزرگوار به زبان امیرالمؤمنین هم آمده.
عجب.
بله، آقا امیرالمؤمنین وقتی فرمودن که فدای فرزند حمیده یا حمیده، منظور همون امام زمان ارواحنا فدا هست که یملع الارض قسطن و عدلا. باز در برخی از نقل‌های دیگه داریم که این زن مصفات من الادناس و الارجاس، یعنی پاکیزه بود از رجس و پلیدی. میدونید بحث مادران امام خودش بحث ویژه‌ایه.
بله.
اصلا مادر امام تعیین شده است، هر کسی نمیتونه امام به دنیا بیاوره. 7 تا از ائمه ما مادرشون عرب نیستند، از جمله امام کاظم علیه السلام. و طبیعتا این شخصیت بزرگوار یعنی امام صادق علیه السلام وقتی با این بانو ازدواج کردن، ظاهرا 5 تا فرزند از این بانوی بزرگوار دارن که یکیشون امام کاظم است. امام کاظم هم در مدینه به دنیا نیامده. امام کاظم در ابوا، ابوا محل دفن حضرت آمنه مادر پیامبره، حدود 40-50 کیلومتری مدینه است که وجود مقدس امام صادق از سفر حج که برمیگشتن خبر تولد رو بهشون دادن و به اسم موسی که امام پیغمبر الهی است
هم نام ایشون،
آره، نامگذاری کرده.
بله.
این امام بزرگوار 20 سال در کنار پدرشون بودن. اون دانشگاه عظیمی که امام صادق باز کرده بودن و حالا اصطلاح دانشگاه که میگم یعنی مرکز علمی،
بله،
تو مدینه ایشون افتتاح کرده بود و معروفه که چند هزار شاگرد همینطور هم هست در این دانشگاه پرورش پیدا کردن، زراره ها، محمد ابن مسلم ها، فضیل ها، مفضل ها. خب امام کاظم یکی از کسایی که کنار پدرش در تأسیس این مرکز دانشگاه و طبیعتاً دروسی که پدرش داره همه رو ازشون دریافت کرده، چون امام که میدونید علمش لدن نیست.
بله.
الا اونچه که از پدرش و پدرانش به او برسه منتقل میشه. لذا امام کاظم شاگرد در واقع تربیت شده مکتب پسر پدرش امام صادق علیه السلام، اونم با اون گستره‌ای که در مدینه داشت. وقتی امام صادق علیه السلام به شهادت رسید، با فرض این که موضوع امامت یه قدری مبهم بود، افرادی معتقد بودن عبدالله افتح،
بله،
پسر دیگر امام صادق امامه، افرادی اسماعیل رو که اسماعیل از دنیا رفته بود، الان هم داریم دیگه اسماعیلیه، هنوز هم اعتقادشون همینه. خب در این جو و در این شرایط سخت امام کاظم به امامت رسیدند. خب امام، عزیزان بیننده، میدانید نظیر نداره، کسی با او مقایسه نمیشه. امام ویژگی هایی داره که او را از غیر امام جدا میکنه: عصمت، علم غیب، نسب از طرف خدا، باید خدا او را منسوب کنه.
درسته.
علم لدنی، اینا همه ویژگی هایی است که امام داره و تمام. یعنی اندک اندک بالاخره مردم با فضا آشنا شدن. اوایل شیعه ها دچار تردید بودند و وجود مقدس امام کاظم در زمان 4 حاکم بنی عباس قرار گرفت: منصور دوانیقی، مهدی، هادی و هارون. البته هادی 1 سال بیشتر حکومت نکرده، خیلی هم عیاش و ظالم بوده. حسین شهید فخ در زمان ایشون به شهادت رسید، اونم حسین ابن علی اسمش.
بله، بله.
منتها نزدیکی مکه، منطقه تنعیم، زمان هادی عباسی به شهادت رسید. مهدی عباسی نه، یه مقداری میدانی متعادل‌تر بود. منصور دوانیقی هم که خب دیگه معروفه به ظلم و ستم. من فقط درباره منصور یک جمله بگم: منصور سفر آخری که رفت به مکه و تو همون سفرم مرد، به درک واصل شد، دیگه زنده نماند. که حالا علت اینم یه داستانی داره، اگه برسم براتون میگم
انشالله که چه جور شد.
آره اینم یه قصه ای داره.
بله
بله، عرض میکنم که منصور دوانیقی وقتی میرفت کلیدی رو داد به عروسش، یعنی زن مهدی عباسی.
خب
گفت این تا به حال کسی نرفته تو این منطقه که هست، این جاییه مثلا زیرزمینیه، فضاییه، اگر من برگشتم که کلیدو از شما میگیرم و اگر سفر دیگه نتونستم برگردم، برید اونجا رو باز کنید با پسرم و خودتون ببینید اون صحنه هایی که اونجا هست. به هر حال ایشون تو اون سفر از دنیا رفت و مهدی و همسرش میگن ما وقتی این در رو باز کردیم دیدیم جمجمه ها و جنازه های سادات که همینطور روی هم ریختن باشته شده.
الله اکبر.
و بر کنار هر جمجمه، یعنی به گوش هر جمجمه یا این کنار صورتش، یک برگه و نوشته‌ای هست که مشخصات او رو نوشته که فریادی زد مهدی عباسی و حالش بد شد. بعد این وضعیت منصوره. خب امام کاظم علیه السلام حدود 35 سال امامت کرده ایشون، یعنی این چهار حاکم 35 سال
مجموعا حکومت آره. اونا بوده هم عصر با
آره، مثلا حالا 10 سالش منصور بوده، 1 سالش بوده. ولی در زمان هارون الرشید 13 سال.
بله.
که ما عمده تاریخی که از امام کاظم نقل میکنیم از زمان هارون الرشید هست. من اجازه میخوام برای بینندگان عزیز عرایزم رو در دو بخش عرض کنم.
بفرمایید.
بخش اول موضع گیری سیاسی امام در مقابل حاکمان ظالم از جمله هارون الرشید. بخش دومم سیره اجتماعی امام که حالا تو این بخش بیشتر عرض خواهم کرد که به هر حال کاربردش توی جامعه انشالله برای مردم ما باشه.
انشالله.
اولا دو سه داستان بگم.
خواهش می‌کنم.
ببینید که جایگاه امام کاظم. اولین ملاقاتی که هارون الرشید با امام کاظم داشت و ظاهرا آقا رو نمی‌شناخت، اومده بود مکه و دستورم داده بود مکه رو قرق کنند، هیچ کس وارد نشه و خودش طواف کنه و اعمالش رو انجام بده. وقتی وارد شد دید یه جوانی لباسی پوشیده، حالا مثلا و حالا احرام بود یا غیر احرام، حضرت آمدن طواف کردند و یعنی اون آقا اومد طواف کرد و استلام حجر کرد و خیلی هارون بهش برخورد. خب مگه من نگفتم کسی نباید وارد بشه، اینجا باید قرق بشه؟
بله.
گفتن ما نمیدونیم ایشون چطور وارد شده. به هر حال آقا رفت یه گوشه نشست و هارون رفت با اون مشغول گفتگو شد، متوجه شد که ایشون موسی بن جعفر علیه السلام. اونجا ظاهرا اولین باری بود که آقا رو شناخت. وقتی برگشت، این تو تاریخ اومده جالبه، گفتن کی بود این آقا که باش صحبت میکردی؟ گفت هاذه الورقه من تلک الشجره، این برگ مال این خونه است،
مال این درخته،
مال این درخته، احسن، این بچه این خانه. شبیه اون حرفی که فرزدق راجع به امام سجاد زد. بله. و گفت که هاذا الذی تعرف البطحا و تعته، این زمینا قدمای این آقا رو میشناسن. این یک. جای دوم، هارون الرشید دلدرد شدیدی گرفت. حالا البته تو بعضی از نقلا اومده یکی از حاکمان بنی عباس، یکی از این چارتا باید باشه، ولی ظاهرا با هارون جور در میاد،
یعنی قرائن.
آره قرائن میخوره با هارون باشه.
بله.
پزشکش رو آوردن و داروهایی داد و بهتر نشد و ناله میزد، داد میزد. اون آقای پزشک بختیشو بود، پزشک ایشون بود، گفت من کاری ازم نمیاد، بی خود شلوغش نکن. خب پس چه کنم؟ دیدی بعضی اوقات پزشکا میگن کار از دست ما خارج، دعا باید بکنه. خودت هم نه، یه کسی که مستجاب الدعوه است و دعاش ردخور نداره شاید متوقف بشه. خب ظاهرا اون ایام موسی بن جعفر علیه السلام بغداد بودن، به این قرینه میگم که هارون بوده. بله. از آقا خواهش کردن، آقا اومد و دعایی رو خواند و دلدرد هارون هم متوقف شد. اینایی که اونجا بودن گفتن آقا چه دعایی خوندی، میشه به ما یاد بدید؟ مثلا حالا فکر میکنن مثلا نوع دعاه
یا عبارت.
آره دعا. عبارته نه، موسی بن جعفر این دعا رو خوانده. آقا فرمودند که من اینطور گفتم در اون در واقع. در اون دعا، اللهم کما عریته ذل معصیته، خدایا همونطور که ذلت گناه رو به هارون چشوندی، یعنی با همه ثروت و کبکبه و دبدبش حریف یک دلدرد
نشد،
عریته ذل، اون ذل معصیت رو بهش چشاندی، فعرهی عزتاعتی، بهش نشون بده ما پیش تو عزیزیم. این خودش دعای سیاسیه.
بله،
این خودش دعای سیاسیه،
کلی پیام داره،
کلی پیام داره. این میخوام اون موضع‌گیری سیاسی امام رو نسبت به هارون عرض کنم. این دو تا داستان، داستان سوم هم که حالا مفصله، یه ملاقاتی باز بین امام و هارون صورت گرفت. در اون ملاقات امام فرمودن میدانی فرق من و تو چیه؟ انا امام القلوب و انت امام الجسوم، من پیشوای قلب مردمم، تو پیشوای جسم مردم. این جمله‌ایه که یه وقتی خود عرض میکنم که هارون الرشیدم به پسرش مأمون این رو گفت. مأمون گفت این آقا کی انقدر، یه وقتی آقا وارد شد خیلی هارون تعبیلش گرفت، بعد که رفت مأمون گفت این آقا کی بود، گفت این آقا مستحق به حکومت، امام حقه، امام عرض میکنم که هدایته. واسه شما چی؟ گفت ما داریم بر جسمای مردم حکومت میکنیم. این نکته اولی که میخواستم عرض کنم راجع به این داستان. و اما عزیزان بیننده، ائمه ما همه سیاسی بودن و هم ساست العباد.
بله،
دلیلش هم اینه که همشون به شهادت رسیدن، همشون ظلم ستیز بودن، دلیلش هم اینه که یا زندان بودن یا تو جوانی مثل امام جواد علیه السلام به شهادت رسیدن، یا مثل همین آقا موسی بن جعفر سالها در زندان بودن. و منتها در هر زمانی، خدا رحمت کنه شهید مطهری، در کتابی که دارن راجع به سیره ائمه میگن 250 سال ائمه ما در واقع دوران امامتشون بوده، میشه 10 تا 25 سال. خب هر 25 سال و 25 سالی فرق میکنه، یه زمانی مثل امام حسین کربلا آفریده میشه، یه زمانی مثل امام صادق شاگرد پروریده میشه.
بله،
هر زمانی با یه اقتضایی هست. منتها به تعبیر رهبر معظم انقلاب در اون کتاب انسان 250 ساله که بسیار کتاب خوبی است، اون روح حاکم بر امامان ما روح مبارزه با ظلم و ستم هست، که حالا اگر اجازه بفرمایید من یه چند نمونه از اینا رو خدمت بینندگان عزیز
استفاده
عرض میکنم. یکی دو تا روایت بخونم از ایشون.
بله،
ببینید این روایت نورانی رو فرمودن: اذا کان الامام عادلا کان له اجر و علیک شکر. اگر حاکم جامعه امام عادل بود، خب اجر داره، شما هم خدا رو شکر کنید.
بله،
و اذا کان جائرا، اگر امام جائر و ظالم باشه مثل هارون، کان علیه الوزر، اون که میره جهنم، و علیک صبر، گاهی ما چاره نداریم جز اینکه مثلا صبر و تحمل کنیم. این سیاسیه.
بله،
روایت دیگر ببینید شما، فرمود من تقدم علی امامه او قدم اماما غیر مفترض الطاعه. اگر یه زمانی مردم در جامعه کسی رو امام قرار بدن که اطاعتش واجب نیست، یعنی امام جوره، و والا بائرن جائرا فقط زاد الله فی ملکه، کسی که تبعیت کنه از حاکم ستمگر با خدا در افتاده، زاد الله فی والله منه بری، خدا از او بری الی یوم القیامه. این دو تا داستان که من در اینجا خدمتون عرض کردم. بله، بعد از این دو حدیثی که خواندم دو تا داستان نقل میکنم برای اینکه اون روحیه ظلم ستیزی
امام
برای ما مشخص بشه. شخصی است به نام زیاد ابن ابی سلمه، ایشون ظاهرا کارمند همین دربار هارون الرشید و بنی عباس بوده. میگه من یه وقتی آمدم خدمت آقا، آقا فرمودن یا زیاد انک لتعمل عمل السلطان، برای اینا کار میکنی؟ قلت و عجل، گفتم بله آقا. فرمود لمه،
چرا؟
گفتم علیه ایال، زن و بچه دارم، خرج دارم، درآمدی هم ندارم. آقا فرمودن زیاد ابن ابی سلمه، اگر از بالای بلندی منو پرت کنن قطعه قطعه بشم بهتر از این است که برای اینا کار کنم یا با اینا همکاری باشم.
این نهایت ظلم ستیزی است.
بعد البته حالا برای اینکه من روایت رو کامل خونده باشم، آقا فرمودن مگر لتفریج کربه ان مؤمن. یه وقتی کسی بره تو اینا مثل علی ابن یقطین اینطور
بود. بله بله،
علی ابن یقطین و آقا فرمودن که من قول میدم تو به شمشیر و زندان و فقر سه چیز مبتلا نشی، تو هم قول بده کار مؤمنا رو را بندازی، مگر یک کسی تو این دربار کار مؤمن رو را بندازه یا بار از دوش یک مؤمنی
بردار. یعنی تو اون دستگاه در خدمت مؤمنین
باشه. در خدمت مؤمنین باشه. این یک داستان که من اینجا عرض کردم. باز داستان دیگری که در منابع آمده دارد که یه وقتی یک کسی آمد خدمت اینو خود وجود مقدس امام کاظم علیه السلام نقل میکنن، میگن من نشسته بودم پیش پدرم. این داستان رو آدرسش رو عرض کنم، قرب الاسناد همیری. قرب الاسناد کتاب کهنی است، نویسنده در قرن سوم زندگی میکرده. میگد امام کاظم میگه من 5 سالم بود پیش پدرم نشسته بودم، پیش پدرم امام صادق
سلام الله علیه
ما، یک گروهی از یهود آمدن پیش پدر من و این جمله رو گفتن. جالبه، گفتن انا نجد فی التورات ان الله تبارک و تعالی، ما در کتاب تورات اینو خواندیم که خدای تبارک و تعالی به فرزندان ابراهیم حکومت و ملک داد. چطور شما که فرزندان پیغمبر آخرالزمان هستید دیگران دارن حکومت میکنن؟ چرا هارون داره حکومت میکنه؟ منصور اون زمان هارون نبوده.
بله.
منصور داره حکومت میکنه. ما شنیدیم که خداوند به فرزندان ابراهیم حکم و نبوت و اینا رو داده. و فما بالکم، پس چرا
حکومت دست شما نیست؟
فدمعت عینا ابی، پدرم شروع کرد گریه کردن. ثم قال نعم لم تزل امنا الله، ما امنا الهی هستیم، اما لم تزل امنا الله مزتهده مقهوره مقتوله به غیر حق، همواره حق ما رو خوردن، ما رو به شهادت رسوندن و ما رو از صحنه در واقع جامعه. اینا عزیزان بیننده نشان میدهد که شما فکر نکنید اگر توی مهمانی هارون الرشید هست امام کاظم هم شرکت داره یا مثلا یه جایی، نه، اگر واقعا اینها بر واقع همراه بود امام، چرا باید 4 زندان عوض کنه؟ ایشون 4 زندان در بصره و در بغداد که این آخری سندی ابن شاهک بود که امام رو به شهادت رسوند. که حالا انگیزه های این که امامم به زندان افتاد مختلف نقل کردن، ولی هارون الرشید اون سالی که آمد مکه و برگشت مدینه، رفت کنار قبر پیامبر، گفت یا رسول الله من از شما عذرخواهی میکنم. حالا جالبم هست که در یه جایی هارون وقتی وارد حرم پیامبر شد، تو السلام علیک یا ابن عم، سلام بر شما پسر عمو. امام کاظم اونجا بودن، بلافاصله اینطور سلام دادن، السلام علیک یا ابا، سلام بابا جان. یعنی اگه شما میگی یا ابن عم، ایشون جد ماست، پدر ماست. بله، خب از همونجا دستور دستگیری امام رو دادن و امام علیه السلام اون حوادثی که شما شنیدید براشون پیش اومد تا در نهایت به شهادت رسیدن. خب من از این بخش اول اجازه میخوام عبور کنم، بخش سیره سیاسی.
بله.
و ظلم ستیزی و مبارزه. که ما کاملا میبینیم که وجود مقدس امام علیه السلام خیلی صریح، خیلی روشن، شفاف موضع میگرفتند.
بله.
و همین موضع گیری ها هم باعث شد که ایشون دچار این زندان و
چالش ها و عذیت ها و خلاصه ای که الان توی خط این که حواسمون باشه اقتضای دوران این امام بزرگوار متفاوته با حتی پدرشونه.
بله، حتی با امام رضا که بعد
فرزند
متفاوت میشه. نکته دوم که حالا این مهمه، اون سیره اجتماعی امام و رسیدگی به فقرا و مستمندان و درماندگان. اولا من این عبارت رو از قول خطیب بغدادی بخوانم. خطیب بغدادی عالم اهل سنت، کتاب تاریخ بغداد رو نوشته.
بله.
و خودش میگه من هر مشکلی که داشتم با مراجعه به این قبر حل می‌کردم، با اینکه شیعه هم نبوده. نیست. ایشون میگد کان سخیان کریما، امام خیلی با سخاوت و با کرامت بود. بعد میگد امام یک کیسه هایی داشت، ما میگیم همیان، به نام سره. تو این کیسه ها 100 دینار، 200 دینار، 300 دینار بود و همیشه همراه امام بود و یه ضرب المثلی شده بود سرر موسی بن جعفر. میگفتن اصلا اگر کسی یکی از اینا گیرش بیاد دیگه نونش خلاصه روغنه، یعنی بی نیاز میشه. و بعد جالبه ایشون نقل بکند که به امام میگفتن فلانی به شما توهین کرده، امام میره یکی از این کیسه ها رو بهش میداد. عجیبه ها، یعنی انه یعزی به شما، فلانی شما رو اذیت کرده، آزاری زده پشت سر شما
حرف زده بهش میداد.
فیبعثو الیه به سره، یکی از این در واقع سرر رو امام به او میداد. ولذا میگن ضرب المثل شده بود، میگفتن تعجب است از کسی که اینا گیرش بیاد و یشتکی بالقله، بگه ندارم، چون بی نیاز میشد دیگه. حالا من در بخش کمک های امام کاظم به مردم و نیازمندان چهار تا نکته بگم.
بسیار عالی.
یک، بله، امام حتی المقدور مخفیانه کمک میکردن. لذا دارد که من اینجا نوشتم کان یتفقد فقراء اهل المدینه، فقراء اهل المدینه و لیل، شبا میرفت در خانه. چرا؟ برای اینکه لا یعلمون من ای جهت هو، متوجه نشن این پول از کجا اومده.
بله.
خود این یه نکته ایست. الان عزیزانی در جامعه تو فامیلاشون، بستگانشون، دختر جهیزیه میخواد، پسر خرج ازدواج میخواد، دانشجو محترم، خوش سواد، خوش فکر، اما هزینه سفر نداره، چرا تو بوق میکنید؟ چرا میگید همه بفهمن؟ آقا شما به پدرت کمک کن، به مادرت کمک کن، فکر کنن داداش دیگه کرده، اونی که انجام داده، اونی که ثبت میکنه خداست دیگه، ما عند الله باق، خدا ثبت میکنه.
ما جار نزنیم،
ما دار نزنیم، تو نیکی میکنه در دجله انداز. این نکته اول. امام کاظم علیه السلام در کمک به مردم چهار تا نکته رو من عرض می‌کنم. یک، حتی المقدور مخفیانه این کار رو انجام می‌ده.
بله.
درسی که می‌گیریم اینه عزیزانی که کمک می‌کنید به مردم، نیاز نباشه اسمتون مطرح بشه، بذار کسی متوجه نشه، چه اشکال داره. نکته دوم، امام نیازمندان رو شناسایی می‌کردن. حالا داستاناشو میگم. یعنی تشدیگری رو تبلیغ نمی‌کردن. نکته سوم، اونقدری به طرف میدادن که بی نیاز بشه. چون الان مثلا یه شخصی میگه آقای مولایی من میخوام دختر شوهر بدم یا پیش بنده یا دیگران، خب این 2 میلیون خدمت شما، 2 میلیون کاری از ایران نمیندازه، این باید چند تا از این 2 میلیون بگیره تا
بتونه یه قطعه وسیله مثلا بخره.
لذا یه قرار هم هست، ما همیشه میگیم یه شهر آباد بهتر از چند تا شهر خرابه. آقا افرادی قراره مثلا سرپرستی این یتیم رو به عهده بگیرن، این خانواده رو به عهده بگیرن، کمیته امدادی همچین طرحی داره، 0 تا 100ش رو تأمین کنه. پس 1، مخفیانه. 2، شناسایی نیازمندای واقعی. 3، بی نیاز کردن.
بله.
نکته 4 خیلی مهمه، این رو یک روشی برای اون طرف نمیگذاش. یعنی ما این مشکل الان حل کردیم، آقا شما ورشکست شدی، شما جهیزیه میخواستی حل کردیم، ولی ادامهش دیگه خودت برو دنبال راهکار. همینجا من دوست داستان عرض کنم. یکیش این است که یک آقایی بود مزرعه خربوزه و هندوانه و خیار و اینها داشت، 1 سال ملخ زد همه اینا رو از بین
برد.
خب خبر رسید به امام کاظم علیه السلام، آقا حرکت کردند و آمدن احوالشو پرسیدند و فرمودن که چطوری؟ گفت کما ترا، ببین آقا خودت،
این وضع ماست،
این وضع ماست، اصبح تو که سریم خاکستر شدم، آقا هیچی ندارم،
به قول امروزی با خاک یکسان،
با خاک یکسان. آقا فهمدن که چقدر درآمد اینجا بود، اگر ملخ نمیزد و درست برات محصول میداد چقدر درآمدش بود. گفت آقا 120 دینار. آقا 2 تا شتر و 150 دینار بهش داد. 150 دینار این چقدر؟ یعنی 30 تا بیش از اونی که
اون انتظار
میکشید. من خود پیش خودم میگم شانس آورد ملخ براش بیشتر گیرش آمد. بعد این ادامهش رو غالبا ما تو داستانا نمیگیم، ادامهش مهمه. حضرت در حقش
دعا کردند، بعد فرمودن ناامید نشی یا جدم، خواهش میکنم بینندگان اینو خیلی گوش بدن، جدم رسول خدا فرمود تمسکو به بقای المصائب. وقتی مصیبتی میبینید، اون چرا که باقی مانده زمینه‌ای برای رشد خودتون قرار بدید. آقا الان غزه از بین رفته، 70% 80 نمیدونم چقدر از بین رفته، خب حالا رفتن اونجا میگن حالا که دیگه اینطور شده نمیشه زندگی کرد. نه، این بقای المصائب، اینی که باقی مونده رو الان بسازید، بازسازی کنید، زندگی کنید، کارتون رو شروع کنید. آقای عزیز، شما 120 دینار ضرر دادی، ملخم زده، منم کمکت کردم، اما پانشی سال دیگه بیا بگی 150 دینار دیگه بده. نه، تمسکو به بقای المصائب، به عبارت دیگر از همون جا که زمین خوردی
دوباره بلند شد.
خیلی حرف بلندیست. یعنی امام نیاز او رو برطرف کرد، نصیحتش هم کرد، راه هم بهش نشون داد.
بله،
اتفاقا اون بنده خدا میگه اینش، اینم جالبه. خب ما داستانا رو همیشه کامل نمیگیم،
تیکه تیکه میگیم، نصفشو میگیم.
آره، میگه آقا که رفت، من به این حرفش عمل کردم، دو تا شطوری که داده بود من انداختم تو زمین، زمین رو خلاصه شخم و آماده و فلان، و میگه به اندک مدتی 10,000 دینار من از این زمین برداشت کردم.
عجب.
10,000 دینار کجا؟
150
و 120 کجا؟
کجا؟
تمسکو به بقای المصائب. این یک داستان. باز من تقاضا میکنم این نکات این داستانا رو توجه کنید.
بله.
آقایی بود در این شهر قم به نام بکار قمی، مغازه داشته تو قم، فروشنده بوده، معلوم میشه وضع مالیش هم خوب بوده که مستطیع بوده و اون سال رفته حج. میگه رفتم حج که انجام دادم پولام تمام شد، مشکل مالی پیدا کرد. مثل حالا هم نبود یه کارت به کارت کنن با نمیدونم موبایل و تلفن همراه وارد کنن، که نبوده این چیزا. که چه کنم، آمدم مدینه. میتونست مستقیم بره در خونه امام کاظم، بعضی این کارو میکردن، آقای مبلغی به بنده بدید من تا قم برسم. میگه روم نشد، رفتم تو محله کارگرا وایسادم، گفتم اینجا میاسن جاهایی سر
کار میکنم پول در میارم،
پول در میارم.
بله.
ایستادم و یک کسی اومد گفت شما کارگری؟ گفتم بله. گفت بیا بریم. گفت ما رو برد سر یک ساختمون نیمکاری، یکی دو روز که کار کردم گفت خیلی خوب کار میکنی، تو رو میذارم سر کارگر. ما رو گذاشت سر کارگر و ما همینطور مزدمون رو میگرفتم و کار میکرد. و یکی از این روزهایی که مشغول کار بودیم، یه وقت دیدیم آقا موسی بن جعفر علیه السلام آمدن و دارن از این پروژه بازدید میکنن. فهمیدیم این کار از کارهایی که مربوط به آقاست. حالا حضرت برای فقرا میساختن، چی میساختن نمیدونم. از اون بالا اظهار ارادتی کردیم و آمدیم پایین و آقا کجا بودی؟ معلوم میشه از اصحابه، از کساییست که با امام رابطهش خوب بوده. خلاصه فهمیدن بیا منزل و رفتیم و آقا محبتی کردند و یه مبلغی هم به من هدیه دادند و یه نامه هم به من دادن.
بله.
همون تو که داری میری دیگه، چون می‌خواست بره قم. طبیعتاً ایشون از مدینه که میومده اومده عراق و بعد میومده. وقتی رفتی کوفه، برو پیش علی ابن ابی حمزه که وکیل امام کاظم بوده در عراق. این نامه رو بهش بده.
بله.
میگه منم نمیدونستم محتواش چیه. گفتم لابد نامه است دیگه، آقا ما داریم میریم. گفتم پیک ما رو پیک ما هم
دستوریه. آره. مثلا برای یه کاری. حالا
خلاصه میگه آمدم و نامه رو دادم به علی ابن ابی حمزه و ایشتم نامه رو باز کرد. گفت میدونید چیه؟ گفتم نه. گفت آقا فرمودن 40 دینار من به شما پول بدم. گفتم من پول احتیاج ندارم، من دارم، خرج سفرمو دارم، میرم. گفتن که میدونی مغازه در قم دوز زده؟
عجب.
گفتم نه.
عجب.
بله، آقا مطلع بودن، خودش نمیدونست مغازه در قم دوز زده و
سرمایه رفته.
گرفتم و آمدم شهرمونو. بعد که رفتم بررسی کردم، دیدم دقیقاً به اندازه همین 40 دینار هم از ما
برده.
ببینید، نیازمند واقعی رو شناسایی میکنه. دوز زده اونجا کسریم، این تعبیری که در نمیدونم چقدر فرصت داریم که من باز
دو سه دقیقه زمان داریم، یه بخشیشو بشنویم حداقل الان.
بله. عرض بکنم که موارد فراوانی داریم در سیره امام کاظم که حالا اجازه بفرمایید از این بعد مالی بیایم کنار.
بله.
همیشه هم کمک مالی که نیست، گاهی کمک اصلاحیه، یه خطایی، یه اشتباهی، اینم قابل توجه. حالا دوستان ما توی آگاهی و اینا اگر گوش میدن بعد نگن این حرف شما مثلا تعریضه به اون دوستان، کار خودشونو بکنن، با دوز باید برخورد کرد، باید چی کرد. بله. جای خودش. اما بله. من این داستان رو از یه جهتیش دارم عرض میکنم. امام کاظم پدرشون هم اینطور بود، در مدینه باغ خرما داشتند. خود امام کاظم فصل خرما که میشد کارگر میگرفت، میفهمود بیاید بچینید، و یک سال یک کسی میگه من حساب کردم دم 60-70 درصدش امام داد به فقرا. حتی همسایگانی که در اطراف امام بودن و نمیتونستن، باغ نداشتن، وضعشون خوب نبود، امام برای تمام اینا خرما میفرستاد. اینم قابل توجه، عزیزانی که باغ دارن گاهی بالاخره
محصولی دارن
هوای همسایه ها رو داشته باشن، گردوی، بادومی، فندقی بالاخره دارن. بله. این باغ ها به امام کاظم رسید و امام کاظم هم فصل خرما چیدن کارگر میگرفت، این خرما رو میچیدن. یکی از این کارگرها بالای اون درخت که خرما میچید، هر دو سه تا خوشه‌ای که میچید یکی هم مینداخت پشت دیوار.
خب.
سرقت میکرد در واقع.
بله.
یکی اومد به امام کاظم علیه السلام مطلب رو گفت، آقا ایشونو خواستن، خواهش میکنم دقت کنید نکته ای داره. فرمودن که اتجوع و گرسنه ای که دزدی میکنی؟ گفت نه. فرمودن کم داره تو زندگیت، مشکل مالی داری؟ گفت نه. آقا هم چرا سرقت میکنی؟ ما که مزدتو میدادیم. الله اکبر، خدا کنه انسان به اینجای وقتی نرسه. گفت اشتهایی تو یبن رسول الله، شهوت دزدی دارم. دیدید؟
بله.
بله. من یه دزدی رو اخیراً رفته بودم زندان سخنرانی، بهش گفتم که چند تا چقدر چیز دزدیدی؟ گفت تا حالا 80 تا موتور. گفتم در مثلا چقدر وقت؟ گفت گاهی روز 3 تا 2 تا. گفتم خب یکی که می دزدیدی؟ گفت اصلا یه حسی داشتم رو دزدی، خوشم می اومد. خوشم میومد.
همون تعبیری که همون
اشتهایی. جالبه، امام کاظم فرمودن اون خرماهایی که انداختی پشت دیوار مال خودت، اینام که ما بهت میدیم مال خودت، دیگه این کارو
نکن.
این مهمه. حالا اون نکتهش برای پلیس و آگاهی و زندانهامون قابل توجهه، اونا کار خودشونو بکنن، من کاری ندارم.
بله.
اما این جنبه های اصلاحی رو هم در نظر
بگیرن.
اینی که این دزد بره بیرون دوباره دزدی کنه که فایده نداره. یه کاری کنیم دیگه سرقت رو
از زندان کنار بیرون یه آدم دیگه ای بشه،
عوض شده باشه ان شاء
الله. خیلی خوب، ممنونم آقای رفیع، و از خدای متعال به واسطه وجود نازنین امام کاظم علیه السلام برای امثال حاج آقای رفیعی، کارشناسانمون تو برنامه سمت خدا، که این معارف رو با شیرینی تقدیم میکنم به شما بیننده ها و شنونده ها و ما یاد میگیریم، آرزوی سلامتی و خیر دنیا و آخرت میکنیم. یه دعا هم بکنم، شما آمینش رو بگید، انشالله یه روزی پای منبر حاج آقای رفیعی تو کاظمین سلام الله علیه ما باشیم.
من منبر رفتم اونجا.
آره، ما خیلی دوست داریم که اونجا بریم، ما مردم علاقمندیم. انشالله که به دعای خیر شما و امثال شما. و اما عزیزان همراه، خانم ها و آقایان، سوره مبارکه انبیاء رو تلاوت میکنیم. رسیدیم به صفحه 325 و آیات 36 تا 44 این سوره مبارکه رو تلاوت خواهیم کرد. نیت کنیم ثوابش رو هم برای وجود نازنین امام کاظم و فرزندان بزرگوارشون، که اون شعر معروف گفتش که داده در ایران ما توبای او بر بیشتر از همه ائمه، از امام کاظم سلام الله و صلواته علیهم ما یادگاری داریم. بفرمایید محضر قرآن کریم باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا این نوجوانای عزیزی که قرآن رو به این زیبایی تلاوت میکنند عاقبت به خیرشون کن. بچه های گلمونن به حق امام کاظم سلام الله علیه. و بریم محضر آقای رفیعی برای اینکه باقی مانده زمانمون رو بهترین استفاده رو بکنیم و انشالله ادامه نکات حاج آقا درباره شخصیت این امام بزرگوار. حاج آقا
بله من یه داستان دیگه میگم و یه حدیث.
بله
همونطور که اشاره کردم خیلی از اوقات یک احسان، یک لبخند، یک حسن خلق، یک تفقد یک آدم رو تغییر میده، عوض میکنه. بالاخره این داستانهایی که ما توی تاریخ میشنویم که مهمترینش داستان حر بن یزد ریاهیست، اون نگاه امام، اون آغوش گرم امام حسین حر رو کشوند که اگر قرار بود امام برخورد منفی با او بکنه حر نمیشد. یه آقای بود در مدینه خیلی به امام کاظم توهین میکرد، خیلی توهین میکرد، جسارت میکرد. چندین بار اصحاب گفتن آقا ما اینو بزنیم، برخورد کنیم، این که نمیشه. فرمود شما کاری نداشته باشید. امام یه بار سوال کردن این شغلش چیه؟ گفتن آقا کشاورزی داره. اغلب اون زمان کشاورزی بود تو مدینه، برخلاف مکه که تجاری بود. آقا سوار مرکب شدن و رفتن به طرف زمین زراعی این. اونم نشسته بود، یه وقت نگاه کردید موسی بن جعفر سواره بر مرکب داره میاد، شروع کرد ناسزا گفتن، توهین کردن، داد و فریاد. آقا کی به شما گفته بیای؟ آقا اومدن تا جلو پیاده شدن نشستند. این دیگه شرمنده شد، دیارت چی بگه. فرمودن که خب چقدر اینجا برای درآمد داره؟ گفت 200 دینار در سال. آقا فرمودن که چقدر هزینه میکنی؟
گفت 100 دینار. اگر 100 دینار هزینه کنم 300 دینار خوب باشه، ملق نزنه، آسیب نزنه،
20 دینار من آره. سود میکنم.
آقا یکی از همین سره همیان و یکی از همین کیسه هایی که همراهشون بود بهش دادن. اما این هدیه از طرف ما باشه برای شما و خداحافظی کردن. ایشون رفت باز کردید 300 دیناره، یعنی تمام درآمده و هزینه یک سال
اصل و سرمایه،
اصل و سرمایه هستن،
یعنی سود و سرمایه
تمام شد. این رابطه حل شد. اینه که حل جزاء الاحسان الا الاحسان. دیگه از فردا میمد مسجد و خدمت آقا و هر کجا آقا رو میدید میگفت فقط ایشونه که خدا پسندیده برای امامت و آیه قرآن رو میخون که اعلم دارد که حیث و یجعل رساله.
بله
این خیلی مهمه. گاهی از اوقات خود احسان اطعام اینه که الان تو فامیل با هم اختلاف نظر دارن و یکی بیفته وسط یه مهمانی بده، دور هم بنشینن یه غذایی بخورن، همون کسی که در واقع کدورت داره خود اون دعوت کنه، تمام میشه به خدا. دور هم نشستن ها خیلی از مشکلات رو حل میکنه. جناب آقای مولی اینقدر ما عمر نداریم که بخوایم به این چیزا بگذرونیم. عجیبه، من شنیدم دیدم آدمایی که 10 ساله با هم قهرن. چقدر مگر شما عمر دارید؟ چقدر وقت یه کسی که از یه کسی اخیراً میگفت که خدا کنه که از ما بمیره
جمع شیم.
گفتم دورم. چرا؟ گفت صلح کنیم با هم
دور هم جمع میشیم.
گفتم چرا با مرگ؟ گفت غیر از این نمیشه. گفت غیر از این نمیشه. گفت اگر یکی بعد مثالم زد، گفت مثلا فلانی، گفتم بنده خدا خودش نشنوه، گفت اگه فلانی مثلا پدری بود مادری بود، گفت همه میان هم دیگه رو بغل میکنن گرگه. خب آقای عزیز قبل از اینکه این اتفاقا بیفته به هم رسیدگی کنید. خب و اما حدیث امام کاظم به عنوان فصل الخطاب فرمود سزاوار است انسان زندگیشو به 4 بخش تقسیم کنه.
بله
آدم بی برنامه به جایی نمیرسه. برنامه ریزی آدم رو رشد میده. من یه وقت خدمت آیت الله مکارم عرض کردم شما چرا انقدر زندگی موفق بودید؟ 27 جلد تفسیر نمونه، 15 جلد شرح نهج البلاغه، این همه سر صحیفه، این همه کتاب در ایشون فرمودن عمده ترین رمز برنامه ریزیه، نظمه. من روی لحظه لحظه در واقع کارم
و وقتم
فکر میکنم، وقت میذارم. یه وقت ما ایشون جلسه دعوت کرده بودیم برای همایشی، بودم هول و هوش 8 فقط. هول و هوش یعنی چی؟ هول و هوش
ساعت
بگو، بگو 5 دقیقه به 8، بگو خود 8، بگو 8 تا 5 دقیقه. فرمود زندگیتون رو به 4 بخش تقسیم کنید. 1 ساعتی برای مناجات با خدا، بالاخره آدم باید با خدا حرف بزنه، نماز بخونه، ما بنده ایم. 2 ساعتی برای امر معاش، سر کار آدم باید درآمد داشته باشه. 3 ساعتی برای گفتگوی با برادران. بله. دوستان دور هم نشستن، ما طلبه ها میگیم گعده دوست. که همون قعده است، یعنی قعود
نشستن.
بله منتها چی؟ بشینیم اونجا گناه کنیم، غیبت کنیم؟ نه، فرمود جلساتی که در اونها در واقع پی به حرفای خوب ببرید، حرفای مفید ببرید. و جالبه فرمود 4 که حالا خیلی از این قافلن، ساعتی برای لذات غیر حرام.
بله.
لذات حلال
چه خدا قرار داده.
بله بالاخره مسافرتی، کوهی، دریایی. پس 4 تا برنامه داشته باشید برای مناجات، برای معاش، برای ملاقات با رفقا دور هم نشستن ها،
برای تفریح
مهمونی ها، و برای تفریح
حلال.
این تعبیر امام کاظم علیه السلام هست.
بسیار خب حاجی رفیع، این روزها یعنی مثلا مثل دیروز، مثل دیشب، امروز، امشب، خیلی جاها مجالس روزه در رسای این امام بزرگوار برقرار میشه، برگزار میشه. خیلی خوبه که در شأن این امام هر کی از دستش برمیاد، چون هر شهری، هر روستایی الان بریم نگاه کنیم یه نشانی از این امام بزرگوار هست. هر جا اونجا هم میریم یه عزاداری برپا کنیم، یه مجلس روزه بگیریم، یه نذری بدیم و نام این امام رو بلند آوازه تر از پیش کنیم. خیلی ممنونم ازتون، دعامون کنید.
بله قبل از اینکه دعا کنم یک جمله فقط عرض کنم که اونطور که در نقل ها اومده است و تو زیارت نامه هم دارد که فی قعر السجون.
بله
این آقا در سیاه چال بودند. در یک نقلی دارد، در یک شعری دارد که کل عرش هم لفوق 4 حامل نور الاله رعاه زل ابساری. این شخصیت با این عظمت و کرامت بدنش رو 4 نفر غریبانه در بغداد برداشتن و فاطمه معصومه سلام الله علیها 10 سالشون بود اون موقع، مدینه بودند وقتی خبر شهادت پدر رو شنیدند و حضور نداشتند. به محضر این بانوی با کرامت، افتخار دنیا و افتخار ایران و شهر قم هم تسلیت عرض میکنیم. یک دعا میکنم، چون امام کاظم رو این زمینه چند تا حدیث دارن نشد من بگم، و اون راجع به امام زمان ارواح و نافدا هست. خدایا به آبروی امام کاظم و ائمه که همشون خبر از امام زمان دادن، قسمت میدم در ظهور با برکت مولامون آقامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما
الهیا.
ما رو از انصار و یاران و شهدای در رکابش قرار بده
الهیا.
موانع فرج رو برطرف بگردان
الهیا.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی متشکرم آقای رفیع، برقرار باشید و پاینده انشالله، عمری باشه و سعادت، نایب زیارتون در حرم حضرت معصومه علیها السلام باشیم، دعاگوتونیم. ممنون که شما هم ما رو دعا میکنید. به اتفاق همه دوستانم، همه رفقا و همکارانم هم در صدا و سیمای مرکز قم، در پخش شبکه سه سیما و حاج آقای رفیعی، شما رو به خداوند علی اعلی میسپاریم و تا سلامی دوباره از محضرتون رفع زحمت میکنیم. سلام و درود خدا بر امام غریب و مظلوم، امام کاظم. خداحافظ.
اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأضافيك. اللهم كما بلغنا باي مسدودا من أمرك ونهيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلغى من جهال قومه. رب فصل على أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم.